ساعت 18 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی دولت ایران برخی رفتارها و شعارها در مراسم تشییع پیکر غواصان را مغایر منافع ملی دانست. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش علیه روسیه را تمدید کرد. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در شهر وین آغاز شد. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرها هستید. سخنگوی دولت ایران با انتقاد از برخی رفتارها و شعارها در مراسم تشییع پیکر غواصان کشته شده در جنگ ایران و عراق، این اقدامات را مغایر با منافع ملی دانست. محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه با اشاره به برخی شعارها و اتفاقات در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان جنگ گفت کسانی که با هر انگیزه‌ای در مجامع ملی علیه دولت شعار می‌دهند خلاف مصالح ملی عمل می‌کنند. او همچنین این اقدامات را با توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در تعارض دانست. روز سه‌شنبه در مراسم تشییع پیکر 175 غواص کشته شده ایرانی در جنگ با عراق، شعارهای علیه مذاکرات هسته‌ای داده شده و برخی از سخنرانان نیز به اظهارات حسن روحانی درباره تحریم‌های غرب علیه ایران حمله کردند. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تا پایان ماه ژانویه سال 2016 میلادی تمدید کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که نمایندگان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بر سر متن تمدید تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسیدند. تمدید این تحریم‌ها باید به تایید نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه در هفته آینده برسد. و سرانجام این که هشتمین و آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و گروه 5+1 از صبح امروز چهارشنبه در سطح معاونان وزیر در شهر وین در کشور اتریش آغاز شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این مذاکرات با گفتگوهای عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آغاز شده است. آقای عراقچی روز سه‌شنبه و پیش از ترک تهران به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که تا دهم تیر در محل مذاکرات میماند و به گفته او احتمالاً تعدادی از اختلافات کلیدی به روزهای آخر موکول خواهد شد تا در سطح وزرا تصمیم گیری شود. ساعت 18:03 دقیقه است در ایران. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی می گیریم. در واشنگتن اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار آزادی 3 زندانی آمریکایی در ایران شدند. همچنین از جمهوری اسلامی می خواهند تا برای یافتن یک آمریکایی دیگر که حدود 8 سال پیش در ایران ناپدید شده با دولت آمریکا همکاری کند. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنوید.
امیر حکمتی 31 ساله، شهروند ایرانی تبار آمریکایی، متولد ایالت آریزونا، نزدیک به 4 سال است که در ایران زندانی است. او برای دیدار مادر بزرگ و دیدن زادگاه پدر و مادرش به تهران رفت، ولی پس از اندکی اقامت در پایتخت ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از مدتی بیخبری مقامهای جمهوری اسلامی او را به جاسوسی متهم کردند. ولی دن کیلدی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که خانواده حکمتی در حوزه انتخابیه او سکونت دارند، میگوید امیر بیگناه و یک زندانی سیاسی است. آقای کیلدی از آغاز بازداشت امیر حکمتی برای آزادی او به تلاش بی‌وقفه‌ای دست زده و سرانجام با ارائه قطعنامه‌ای به مجلس نمایندگان، پشتیبانی قانونگذاران آمریکا برای آزادی این عضو پیشین تفنگداران نیروی دریایی و سایر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را جلب کرده است.
Well, I hope that the Iran understands that Congress
دنکیلدی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا گفته است که دولت ایران باید درک کند که کنگره آمریکا اگر در بسیاری مسائل دیدگاه متفاوتی ابراز می‌کند، در مورد شهروندان زندانی در ایران رأی یگانه ای دارد. آقای کیلدی گفت دولت ایران تا هنگامی که به گفته او این زندانیان سیاسی را آزاد نکرده، در جامعه جهانی پذیرفته نخواهد شد. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، گفته است که اگر مقام‌های ارشد دولت ایران قادر به آزادی شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران نشوند، نمی‌توان به آنها در اجرای مفاد توافق هسته‌ای مطمئن بود.
Some of these Americans have been mistreated, have been tortured. My hope is that
آقای رویس در 12 خرداد ماه جاری در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که بعضی از این آمریکاییان در ایران تحت شکنجه قرار گرفتند. او ابراز امیدواری کرد که با این زندانیان رفتار بهتری بشود و هر چه زودتر آزاد شوند. سعید آبدینی، کشیش 35 ساله آمریکایی، از اواخر تابستان سال 2012 میلادی در زندان به سر می‌برد و جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست هم که به اتهام جاسوسی تحت محاکمه قرار دارد، نزدیک به یک سال است که در اوین زندانی است. اعضای خانواده‌های شهروندان زندانی در ایران اوائل ماه جاری میلادی در نشست ویژه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافتند و به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ دادند. در پایان این نشست، خواهر امیر حکمتی و همسر کشیش سعید آبدینی به طور جداگانه با رادیو فردا گفتگو کردند.
A lot of things are being stalled because what's going to happen on June 30th.
سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی که مانند برادرش در آمریکا متولد شده، سرانجام پرونده امیر را با سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در 30 ماه جاری ژوئن مربوط می‌داند و می‌گوید در نوامبر گذشته روند پژوهش‌خواهی امیر یک بار متوقف شد و اکنون وکیل مدافع می‌کوشد که موضوع آزادی مشروط او را با توسل به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه پی بگیرد. خانم نغمه آبدینی، همسر کشیش سعید آبدینی، هم با اشاره به وضع نامطلوب جسمانی او و فشارهای روانی در زندان رجایی شهر کرج چنین میگوید:
نزدیک 3 ساله که تو زندانه و آخرین خبر همچنان تو زندان رجایی شهر هست. مشکلات داخلی داره، خونریزی داره و شرایط جسمیش خوب نیست و فشارهای روحی روانی هم بیشتر و بیشتر شده. فکر کنم که آپریل بود که نزدیک 50 نفر تو زندان رجایی شهر رو اعدام کردن، از زندان‌های مختلف آورده بودن و این اعدام‌ها خیلی فشار روحی روش زیاد آورده. خب از بچه‌هاش دوره، الان بچه‌هاش بیشتر عمرشون پدرشون رو ندیدن. الان دخترم 5 سالش بوده، داره 9 سالش میشه.
در قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا دو بار بر لزوم آزادی فوری شهروندان این کشور توسط دولت ایران تاکید شده و از دولت اوباما نیز خواسته است تا به تلاش‌های خود برای آزادی آنان ادامه دهد. سنای آمریکا هم در 12 ماه می امسال، 22 فروردین ماه گذشته، قطعنامه مشابهی را به اتفاق آرا تصویب کرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید درباره درخواست مجلس نمایندگان آمریکا از ایران برای آزادی 3 زندانی آمریکایی. صدای خوب شما آمده پخشه که با هم میشنویم.
میخوام بپرسم از این ملایانی که فقط راوی داستان امر به معروف و نهی از منکر هستند و بیش از این هم نمیدونن، که شماها را با اتم چه کار؟ وقتی که زیر پایتان دریای نفت است و خام آن را قاچاقی دارید میفروشید و مشتقات آن را بخش بخش به هزینه گزافی که بر دوش ملت بیچاره ایران است وارد میکنید، آیا آقای خامنه‌ای روا نبود که شما و امثال هم شماها یک کمی بخردانه میاندیشیدید میلیاردها میلیارد دلار هزینه اتمی رو به این صورت نابود نمی کردید و ایران رو به خاطر تهیه بمب اتم به این روزگار سیاه نمی انداختید؟
الان مشکل اساسی مملکت ما همین ممنوع تصویر بودن و این که ایشون نمی تونه، آقای خاتمی نمی تونه سخنرانی کنه است. شما فکرشو بکنید اگر این موزل به این مهمی رو بردارن، چقدر برای رفاه مردم، برای این مشکلاتی که مردم باش سر در گریبانن مؤثره. الان هیچ مشکلی ما غیر از همین مسئله نداریم که اینم باید 70 80 میلیون بیان و تقاضا کنن که عکس آقای خاتمی رو تو میدونا بذارن، ایشون هم سخنرانی کنه.
امیدواریم به زودی ما هم مانند مردم ترکیه به یک انتخابات آزاد و مردمی داشته باشیم بدون استرس. یک کشاورز از آستانه را
من نمیدونم این مراجع اینقدر به فکر این چیزا هستن، چرا به فکر این اقتصاد و این مردم فقیر و این همه جوانای بیکار و این همه آدم تحصیل کرده که بیکارن و دنبال شغل میگردن و این همه فساد که در جامعه هست و عشق خاری، اینا چرا دنبال این چیزا نیستن؟
جناب آقای مطهری، شما آیت الله زاده هستید، برادر خانم رئیس قوه مقننه هستید، نماینده مجلس شورای اسلامی هستید. اون مسائل برای شما در شیراز پیش اومد، چه شد نتیجهش تا امروز؟ اسید پاشی چه شد؟ شما حالا دنبال مستند قانونی ممنوع تصویری آقای خاتمی هستین؟ اصلا چیزی به نام قانون میشه دنبالش رفت که بعد مستندش رو شما میخواین؟ اگر قانون حاکم بود اون کار با شما نمیکردن.
حسن روحانی میگه اونها که میگوین تحریم مهم نیست از جیب مردم بیخبرن. آخه اونها کیان؟ یک رئیس جمهور این همه ناتوان که حتی نمیتونه نام ببره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه احزاب اپوزیسیون را به تلاش برای تضعیف اقتدار رئیس جمهوری این کشور در رابطه با تشکیل دولت ائتلافی توسط حزب عدالت و توسعه متهم کرد. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که در انتخابات اخیر پارلمانی موفق به کسب 41% آرا شد، برای تشکیل دولت جدید باید با احزاب اپوزیسیون یک دولت ائتلافی تشکیل دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید هیچ گونه تلاشی را برای تضعیف اقتدار رئیس جمهوری ترکیه جهت تشکیل دولت ائتلافی توسط حزب عدالت و توسعه تحمل نمی‌کند. او روز سه‌شنبه در یک سخنرانی احزاب اپوزیسیون را متهم کرد به اینکه قصد دارند رجب طیب اردوغان را که با کسب 52% آرا بر کرسی ریاست جمهوری این کشور نشسته تضعیف کنند. احمد داوودوغلو در ادامه گفت اجازه نمی‌دهد مشروعیت رئیس جمهوری این کشور زیر سوال برود یا آسیبی ببیند. حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوودوغلو در انتخابات پارلمانی که روز 17 خرداد ماه برگزار شد نتوانست اکثریت مورد نیاز را برای تشکیل دولت کسب کند و به همین دلیل برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب دیگر ائتلاف کند. حزب عدالت و توسعه نزدیک به 41% آرا را به دست آورد و احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلقهای ترکیه در این انتخابات دوم تا چهارم شدند. کمال کلیچ‌اغلو که حزبش یعنی حزب جمهوری خواه خلق در انتخابات پارلمانی ترکیه رتبه دوم را به دست آورده میگوید وظیفه تشکیل دولت ائتلافی بر عهده احزاب مخالف است که حدود 60% آرای انتخابات را کسب کردند. از سوی دیگر صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه هم هفته پیش اعلام کرده بود که حزبش برای هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه آمادگی دارد به جز ائتلاف با حزب حاکم توسعه و عدالت. او همچنین گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید در محدوده اختیاراتش در قانون اساسی باقی بماند. در همین حال رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه را مأمور تشکیل دولت دانست. آقای اردوغان روز یکشنبه گفت چنانچه حزب عدالت و توسعه نتواند در زمان لازم دولت را تشکیل دهد، از رهبر حزب جمهوری خواه خلق خواهد خواست که دولت ائتلافی تشکیل دهد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرده چنانچه هر یک از این احزاب نتوانند در مدت 45 روز قانونی دولت تشکیل دهند، اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد کرد.
سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب میکنید. تا ساعت 6 و نیم.